أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه 21 از تفسیر سوره مبارکه از سجده، از تفسیر مرحوم سلمتعلیهین رضوان الله تعالی علیه، به تاریخ دوشنبه 25/12/1404. تفصیل تنبیهی. بحث در تفسیر آیه 5 سوره مبارکه سجده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. بعد از اینکه برخی از واژه‌ها و کلمات اصلی رو در این آیه تفسیر فرمودن، به بحث کلمه یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون در بحث عروج و عروج اون امر که یعرج فاعلش همون امر هست، ثم یعرج الامر الیه فی یوم کان مقداره. حالا هر چی که در باب تفسیر امر گفته شد، عروج هم به اون امر برمیگردد. امر آیا کلیت خلقت و نظام هستی است یا روح انسانی است یا موارد دیگر، اینها رو بیان فرمودن. اما ظاهرا اون چیزی که در نظر مرحوم صدرالعالمین اولا بود و ارجح بود این بود که فرمود انی اقول و العلم عند الله يحتمل ان يكون الامر في قوله يدبر الامر اشاره الى الروح الانسانی. خب اگر این مسئله اون گونه که ایشون تبیین فرمودن درست باشه، بایستی که مسئله عروج انسانی هم مورد بحث و گفتگو واقع بشود. ثم یعرج الیه یعنی اون روح انسانی برمیگردد. این نیاز به توضیحی دارد که اجمالش رو در بخش قبل و در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، بیان فرمودند، اما تفصیلش رو در این جلسه و بلکه در جلسات بعد هم بیان میکنن تا روشن بشه که این روح چگونه بعد از اینکه تنزل کرد و نازل شد و آمد در نشأه طبیعت، دوباره عروج میکنه و چه مراحلی رو باید طی بکنه. در ابتدایشون میفرمایند که شاید برای اون کسانی که اشتغال رسمی به علوم رسمی دارن، نه علوم حقیقی، برای اینها باور این معنا سخت باشه که این روح انسانی از نشأه الهی نازل شده. یدبر الامر یعنی ینزل الروح الانسانی، روح انسانی نازل شده است. خب برای عده‌ای شاید این قابل باور نباشه که روح انسانی از اون نشعات عالیه گرفته تا نشعه طبیعت آمده، بلکه اگر انسان رو یک موجود مادی و طبیعی تلقی بکنن، مثل سایر موجودات طبیعی، مثل نبات، حیوانهای دیگر، چنین نظری دارن که انسان رشدش در نشعه طبیعت است. اما خب کسانی که به تعبیر ایشون با اندیشه حکمت متعالی آشنایند و با نور توحید و حقیقت حقایق دینی هم آشنا هستند، برای اینها روشن است که مراد از روح که حقیقت انسانی است، از عالی ترین مرحله وجود نازل شده و مراحل رو طی کرده و ایشون بر اساس این نظریه که در حکمت متعالیه پذیرفته شده است، در عرفان مورد قبول واقع شده و منابع روایی و جوامع حدیثی هم این رو تأیید می کنند، این رو دارن توضیح می دهند. تفسیر تنبیهی. انما ذکرناه اونچه که ما ذکر کردیم من مرور الحقیقت الانسانیه و الفطرت الادمیه علا جمیع العوالم و نشعات، ما در جلسه قبل بیان کردیم که این حقیقت انسانی و فطرت آدمی این مراحل هستی و عوالم وجود را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته تا به عالم عرض رسیده، علا جمیع العوالم و نشعات و استجماع این جبا عوالم و نشعات لجمیع الحقائق، یعنی اونچه که در همه حقائق هستی همه عوالم وجود بود حقائقش رو انسان در خودش دارد، من اعلا سماع عالم القدس الى اسفل عرض تجسم شیئون، یعنی اونچه که بیان شد در خصوص مرور حقیقت انسانی این است که این انسان همه حقائق عالم وجود را در بر دارد و حقائق اون را با خود همراه دارد. این مطلب شیئی است و چیزی است که استشبع استبشعه ذو و ارباب العلوم الرسمیه، شاید نپذیرند، انکار کنند، رد کنند افرادی که دارای علوم رسمی هستند، یعنی علوم های قراردادی و اونایی که در حوزه های علمیه و امثال زاله خونده می شود که این ارباب علوم رسمی ذوقشون با این حرف ها جور در نمیاد. اینا طبعا با همین نظام طبیعت و چرخش و تحول و دگرگونی که در این نشأه طبیعت هست آشنا هستند و با غیر اون آشنا نیستن، چرا که لعدم انتباقهی، چون این نظری که بیان شد یعنی مرور حقیقت انسانی و فطرت عالمی آدمی علا جمیع العوالم، این منطبق بر ملفقات افکار قیاسی اینها نیست. اونچه که اونها در این مجامع علمیشون و در دروس رسمیشون فرا گرفتن این نیست که انسان از یک نشئه برتر آمده، بلکه اون رو مثل سایر موجودات طبیعی ملاحظه میکنن. در حالی که و اما ارباب الحکمت المتعالیه و ناظرون به عقولهم المستفاد من الحق و عیونهم المکهله به نور توحید فی الاسباب الاول و الغایات الاخیره لموضوعات علومهم و معارفهم فهم عارفونه، اما در مقابل این افرادی که به عنوان ارباب علوم رسمیان، اگر ارباب حکمت متعالیه و نظر کنندگان به عقولشون نسبت به اونچه که در نظام هستی از حق وجود دارد نه دیگر علوم قراردادی و چشم قلبشون هم مکحل است و نورانی شده است به نور توحید در اسباب اول در اصل اسباب الاول و الغایات الاخیره که در حقیقت اون مبادی اولی را خوب آشنا هستند، عوالم برتر را، عالم عقول را و مجردات و مبدعات را آشنا هستند و ناظرین به عقولهم المستفاده من الحق و عیونهم المکحله به نور توحید فی الاسباب الاول و الغایات الاخیره لموضوعاتها لموضوعات علومهم، اونا علمشون رو در حقیقت از این جایگاه یافتن، یعنی جایگاه حکمت متعالیه‌ای که از نگرش‌های عقلانی می‌نگرد و در عین حال منابع وحیانی هم اون رو تأیید می‌کند، همراهی می‌کند. خب اینها فهم عارفونه به ان علت الشیء کما انه مقدم وجوده فهو مقدم حده الحقیقی، در حقیقت اینها می‌فهمند که اون چه که حقیقت اشیا هست اینها از مبادی اولی اینها رو دریافت کردن که اون مبادی اولی وجود اونها و ماهیت اونها را همون مبادی اولی تعمیم میکنن، اونها مقوم وجود اینها هستند و هم اصل هستی اونها و هم حد و ماهیت وجود اونها به وسیله اون اسباب اول و غایات اخیره تأمین می شود. فهم عارفون به ان علت الشیء کما انها مقوم وجودهی، علت اشیا همونطوری که هویت بخشنده است و مقوم وجود اشیا هست، همینها هم مقوم حد حقیقی هستند. یعنی چارچوب وجودی موجودات رو هم همونها تعیین میکنند. و ان ما هو و لم هو امر واحد فی کل وجود سوری که یحتمل البقاء الابدی. در حقیقت وقتی اینها به مقومات وجودی خود تکیه کردن بر اساس اضافه اشراقی اینها هستی یافتن، دیگه چیزی غیر از اون اضافه اشراقیه که ایجاد کنندگی دارد و هستی بخشندگی دارد در این بین وجود ندارد. فهم عارفون به ان علت الشیء کما انها، کما اینکه این علت مقوم وجود اشیاء هست، مقوم وجود شیء هست، مقوم حد حقیقی هم هست. و ان ما هو و لم هو امر واحد فی کل وجود سوری، در ممکنات ماهوی اونها و لمهوی اونها در حقیقت یک حقیقت از همون ایجاد اونها و اضافه اشراقی که از ناحیه مقوم وجود اونها به اونها عطا می شود قوام پیدا می کنند. فی کل وجود سوری که یحتمل البقاء الابدی. چطور؟ چون از المجعول و اندهام نحو وجود المعلول. اینا در حقیقت به صورت کاملا بسیط وقتی وجود اونها جعل می شود، مرتبه وجودی و حد وجود اونها هم جعل می شود به جعل بسیط. از المجعول و اندهام نحو وجود المعلول بالجعل البسیط. وقتی یه موجود ثابت یا یک موجود سیال ایجاد می شود، این سیلان و این ثبات نحوه وجود است و امر بیگانه‌ای نیست. وجودون ثابتون نیست یا وجودون سیالون نیست، بلکه وجودون هو عین السیلان، وجودون هو عین الثابت، عین ثابت. از المجعول عندهم نحو وجود المعلول بالجعل البسیط و هو عین هویته الخارجیه. همون نحوه وجود او عین هستی اونهاست و این نحوه از خود هستی جدا نیست. و هو عین هویته الخارجیه التی هویتی که یه وجه من وجوه علته الجائله. اینا وجه الله هن، شأن الله هن، اینا بیرون از مقام فعل حق حضرت حق سبحانه و تعالی نیستن. چیزی جدای از فیض و فعل حق نیست. مستفیزها همون فیضها هستند که حد خوردن. و هو عین هویت الخارجیه التی هو وجه من وجوه علته الجاهله. اون چیزی که از ناحیه حق سبحانه و تعالی اشراق شده و اضافه و ایجاد شده وجه الهی است که اینها از بین رفتنی نیستند. کل شیء هالکون الا وجهه، یه وجه من وجوه علت الجائله. بل علت الجائله تو تمام حقیقت المعلول. و صورته العقلیه، اینجور نیست که معلول یه چیزی باشه جدای از اون جعل، بلکه اون مجعول همون معلول است و هیچ دوئیتی بین اون جعل و مجعول نیست، بلکه همون اضافه مضاف الیه رو با خود دارد. ثم ان کل موجود من الموجودات الکائنه فیها والعالم له طور واحد من الاطوار لا يتعداه الا الهویه الانسانیه. خب این مطلب نسبت به همه ممکنات یکسان است، که همه ممکنات به جعل ایجادی حق مجعولند، به افاضه اشراقی حق محققند و هیچ امری غیر از اون اضافه اشراقی و اون جعل در موجودات ممکن وجود ندارد. اینجور نیست که ماهیتی باشد و جعل به اون ماهیت تعلق گرفته باشد، نه، این ماهیت وقتی جعل شد یعنی وجودش تحقق پیدا کرد، به تبع وجودش ماهیتش هم تحقق دارد. نکته دوم این است که هر موجودی از موجودات عالم امکانی، اینها از باب ما من نا الا له مقام معلوم، یه مقام ثابتی دارند دیگه، در اونها حرکت و تغییر و سیرورت و امثال ذلک و راه ندارد. ثم ان کل موجود من الموجودات الکائنه فی هذا العالم له طور واحد من الاطوار، یک طورند، یا جمادند یا نباتند یا حیوانند و همینطور. الا الهویت الانسانیه، تنها موجودی که طور واحد ندارد هویت انسانی است، چرا که فان لها، برای هویت انسانی، قابلیت الارتقاء من اسفل الاسافل الى اعلى العالی، این از نازل ترین مرحله تا عالی ترین مرحله پیش می رود. و هاذا ایضا یختص، خب این هم مطلب دو. مطلب سوم این است که اینطور نیست که اگر گفته شده است که در بین همه موجودات فقط هویت انسانی است که اطوار مختلف دارد، همه انسان ها اینطور باشند. این هم اختص به بعض افراد الانسان المسافر الی ربه، اونایی که مسافر الی رب نیستن که هیچ، اونایی که مسافر الی رب هستن اونها در حقیقت بعضن اطوار مختلف دارن و بعضن اطوار مختلفی برای اونها نیست. و هزا ازن یختص به بعض افراد الانسان المسافر الی ربه فی تمام نفوس سعودیه، که اگر بخواهد عروج کند و سعود کند، همه مراحل سعود و عروج رو با خود داشته باشد، این فقط افراد خاصی هستند. لارب بهیم فی تمام نفوس سعود، تمام قوس سعودیه من دائره الوجود، اما غیر این بعضی از افراد دیگه اینجوری نیستند. الذی یکون له حاضه ساعت من قابلیه، که برای اینها این قابلیت که اطوار عوالم رو پشت سر بگذارن اینطور نیست. و این قطع من سیره ضعیف مقدارن قلیلا، اگرچه اون بعض دیگری که این اطوار رو ندارن سیر ضعیفی دارن و مقدار قلیلی سیر می کنن، اما هرگز اونها در درجه اولای از اهمیت به لحاظ کمالات نیستند. و این قطع من سیره ضعیف مقدارن قلیلن من تلکن نفوس، من تلکن قوس نصف سعودیه، من سعودیت منها، بعد از اینکه در قوس نزول نازل شدن، در قوس سعود و عروج برخی از مراحل این قوس رو میتونن طی بکنن، که باقل حیوانات ربا ما یکونو، چه بسا حتی همین انسان ها از برخی از حیوانات هم عاجزتر باشند و از ذل و سبیل باشند و از یق و مجالن باشند و قدرت این که بتوانند اطوار رو طی بکنند دیگه ندارند، که باقل حیوانات بل ربا ما یکونو از ذل سبیلن و از یق مجالن منها، کما نطق به تنزیل، که خدای عالم هم در قرآن می‌فرماید که بل هم ازل کل انعام، بل هم ازل، به جهت اینکه اینها قدرت طی کردن این مسیر رو در سیر سعودی ندارن و در یک جا یا در جا می‌زنن یا از اونجا هم پایین‌تر میرن. خب همچنان دارن اون مطلب اصلی رو توضیح میدن که انسان در این سیر صعودیش، البته برخی از انسان‌ها دارای اعتباری هستند که میتوانند عروج کنند، ثم یعرج الیه، مال اولا نوع انسانی است، ثانیا اون هم برخی از انسان‌ها. و سر فی هازا، چطور اینطوره که در بین همه موجودات فقط انسان و در بین همه انسان‌ها هم فقط بعضی از افراد؟ بفهمند که سر فی هازا این است که ان مواطن افراد الانسان و معاد کل صنف من الانسان الى ما هو مبدا و وجودهی، این که بتونه خودش رو دوباره به مبدا وجود برسانه، این برای این است که از مبدا وجود آمده. یک نکته بسیار مهمی رو اکنون مرحوم صدرالدین دارن بهش میپردازن و این است که هر موجودی این گونه نیست که از اون عالی ترین مبادی هستی یا از حق سبحانه و تعالی صادر شده باشد. اونهایی که مبدع آغاز اونها خود ذات باری سبحانه و تعالی است، اونها به خود ذات باری برمیگردن. اما اگر کسانی باشند که مبدع وجود اونها برخی از همین افراد به اصطلاح یعنی فرشتگان نزدیک باشند، نه فرشتگان دور و ملائکه برتر، اگر از این همین ها باشند، طبیعی است که در موقع صعود و عروج هم به اینها ملحق می شوند و نه به مراحل عالی تر. و سر فی هازا این است که ان مباطن افراد الانسان و معاد کل نفس من الانسان الى ما هو مبدا وجوده ان لم يمنعه عائق خارجی، اگر مانع خارجی و عائق خارجی مانع نشود، چه بسا فرب انسان یکون الحق علت وجوده و مباشره تکوینه به یدیه فیکون الیه معاده کما منه بدعه و رب انسان یکون بدعه یکونو و رب انسان یکونو مبدع وجوده الغریب احد المبادی النازله التي تكون في اخير المراتب. پس باید دید که اون مبدعی که انسان رو ایجاد کرد یا اون مبادی که منشأ پیدایش انسان هستن، اونا چه مرحله ای از وجود دارن؟ موقع عروج و صعود به همون جا برمیگردن. اونایی که حق سبحانه و تعالی عهده‌دار وجود اونها شد و فرمود خلق تو که به یدی با دوتا دستم تو رو آفریدم و این جنان به او اعتنا کرده است، اینها در حقیقت به مبدع برمیگردند و عروج و صعودشون به مبدع است. اما اونهایی که از مبادی عالیه و دورتر از مبادی عالیه، در حقیقت یعنی از واجب نبودند، از ممکن بودن ولی بسیار ضعیف بودن صادر شده، اینا به خاطر همون جنبه به اصطلاح مبادیشون اهمیت دارن. بنابراین اونهایی که مبدع اولیشون باری سبحانه و تعالی بود و حضرت حق با دو دستش مباشرتاً او رو ایجاد کرد، اینها در حال برگشت و عروج الالله به همین مبادی یا مبدع شریف الهی برمیگردند. اما اونهایی که در دوردست بودند و از ملائکه نازله مدد وجودی گرفتند، اونها طبعاً در یک مرتبه دیگر و موقع عروج و صعود هم به اونها برمیگردند. می‌فرماید که فرب به انسان که یکون الحق سبحانه و تعالی علت وجودهی و مباشر تکبینهی به یدیه، که فرمود نفختو که من روحی، نفختو من روحی یا خلقتو که به یدی، فیکون و الیه، می باشد به سمت همین مبدع حق اول، معادهو کما منهو بدعه، همونطوری که ابتدا از اونجا آغاز کرده است. و رب انسان که یکون و مبدع وجوده الغریب احد المبادی نازله، چه بسا برخی از انسان‌ها هستند که مبدأ وجودشون مبادی نازله است، الّتی تکونو فی اخیر المراتب، که در مرتبه های پایین هستند، بل ربما یکون وجوده به مدخلیت بعض شیاطین، معاذ الله. بعضی از افراد هستند که اونچه که در وجود در آفرینش و ایجاد اونها مدخلیت دارد، برخی از شیاطین هستند، الّذین هم من امار عالم شر و الوسواس. اگر ما میبینیم انسانهایی در نشأه طبیعت از امار عالم شر و وسواس هستند، برای اینکه مبادی وجودی اونها این بعضی از شیاطین و امثال ذلک بودند. فیکون مثل هذا الانسان الممسوس به نار شیطان راجعا الی اصلهی الذی نشأ منه، این انسان برمیگرده به اصل خودش که در حقیقت جریان شیطنت و وسواسیت و امثال ذلک بوده است. فیحترق بالنار، البته خب طبعا وقتی به اصل خودش برگرده اصل آتشی خواهد داشت. فیحترق بالنار التی هی اصل وجودی، مثل هذه الاشراری که در نشأه طبیعت هستند. فکم بین، پس بنابراین فاصله است بین افرادی که مباشر وجود اونها و مبادی وجود اونها خود حضرت حق است، یا اون دسته از افرادی که مباشر و مبادی اونها برخی از ملائکه نازلن که دخیلن در در وجود اونها بعضی از شیاطین. فکم بین من باشر الحق، چقدر فاصله است بین کسی که خدای عالم و حق با او مباشرت کرده در تصفیه وجود و تعدیل وجودش، که حق سبحانه و تعالی او را به لحاظ وجودی تصفیه کرده و تعدیل کرده. فخلق فسوا، یعنی مستقیما خود حق تصفیه کرده و تعدیل کرده. فکم بین من باشر الحق تصفیت وجودی و تعدیلی، و جمعه بین یدیه المقدسین، و وجودش رو جمع کرده بین دو دست مقدسش که فرمود خلق تو که به یدی. بعد هم حق سبحانه و تعالی او رو اینجوری معتدل کرده، ثم نفخ به نفسهی فیه من روحهی نفخن که استلزم معرفته الاسماء کلها، یک نفخی به یک دمشی خدای عالم در وجود این دسته از انسانها قرار داده که از اون نفخه الهی امکان معرفت اسماء الهی همهشون و سجود ملائکه برای او اجمعین اتفاق خواهد افتاد. ثم نفخ به نفسه فیه من روحه نفخن که استلزم معرفته الاسماء کلها و سجود الملائکه له اجمعین و اجلاسه مرتبه الخلافه و نیابت عنه فی الکون، و در حقیقت اجلاس، یعنی او رو در یک جایگاهی قرار بدهد که بشه نیجا الان فی الارض خلیفه مرتبه الخلافه و نیابت عنه. اگر احیانا در بیانی بحث از نیابت از او هست، برای اینکه او رو ایجاد کرده است. ثم نفخ به نفسهی فیه من روحهی نفخن استلزم معرفته الاسماء کلها و سجود الملائکه له اجمعین و اجلاسه و مرتبت الخلافت و نیابت عنه فی الکون. و بین من خلقه، یعنی چقدر فاصله است بین کسی که خدا مستقیما و مباشرتن و با دو دست مقدسش او را آفریده باشد، و بین کسی که من خلقه و به ید هل واحده، به یک دست، نه هر دو دست، او به واسطه ما شاء، یا اینکه نه خدای عالم وجود این افراد را به توسط برخی از فرشته های نازله اش انجام داده، به واسطه ما شاء من الوسائط الوجودیه الواقعه فی سلسله البعد، که این انسان دیگه فلم یقبل من حکمه تصفیت و تعدیل ما قبله و من اختبر و استفال الخلافه. این آقایی که یا اون دسته از افرادی که این گونه مبادی آفرینشون بوده، اینا با اون دسته اول قابل مقایسه نیستن. فلم یقبل من حکمه تصفیت و تعدیل ما قبله من اختبره و استفال الخلافه. اون که کسی که اختبار شده و استفا شده برای خلافت که فرمود انی جائرون فی الارض خلیفه، با این دسته از انسانهایی که مراحل نازله از فرشتگان حق سبحانه و تعالی به توسط اونها اونها را آفریده است، با هم خیلی فاصله دارن. و هذا الذي ذكرناه من تفاوت خلقت الانسان به حسب الفطره الاصليه مما يستفاد من الاحاديث الكثيره. این مطلبی که الان ما به لحاظ تحلیل انسان شناسی بیان کرده ایم، این چیزی است که در حقیقت در مجامع روایی هم بر اون صحه گذاشته شده و تایید شده است. و هذا الذي ذكرناه من تفاوت خلقت الانسان به حسب الفطره الاصليه مما يستفاد من الاحاديث الكثيره المختلفه الفهوا في الاخبار عن كيفيه بدء الانسان. در اون دسته از اخباری که بیان میکنن کیفیت آغاز آفرینش انسان را. و به ایزن یحصل التوفیق بین الجميع، که به همین نقطه آغاز حاصل می شود توفیق بین جمیع جهات وجودی انسان، که انسان مراحل عالیه را به درستی طی بکند. لأن اختلاف المعالیه و المسببات فی الحقیقه مما یستدعی اختلاف اسباب و العلل. اگر شما ببینید بعضی از افراد به این صورتن که ناری هن و بعضی نوری هن، بعضی ها اهل خیرند و بعضی اهل شرند، اینا الان معالیلند، شما باید به عللشون توجه کنید، اون مباشر و مبادی وجودشون باید توجه کنید. و به ایزن یحصل التوفیق بین الجمیع لأن اختلاف المعالیل و المسببات فی الحقیقت من مایستدی اختلاف الاسباب و العلل. فإن الذی ینفخ فیه الروح و هو الملک بالاذن كما يدل عليه بعض الاخبار كيف يكون مصاويا في الحقيقه لمن باشر الحق انشاءه بيده. چگونه ممکن است اون انسانی که مباشرتا به دست حق، به دو دست مقدس حق آفریده شده است، با اون انسانی که به اذن الهی فرشته‌ای در مراحل نازل او را ایجاد می کند با هم برابر باشند؟ فنظر فی ما روی عنه، بنگرید ببینید حق سبحان رسول مکرم اسلام در این رابطه چه می فرماید. که انه قال یجمع خلق احدکم فی بطن امهی اربعین یوما. بعضی از افرادش انسانی در نحوه آفرینششون این سیر و تطورات وجود دارد که اولا در بطن مادرشون 40 روز هستن به صورت نطفه. یجمع و خلق احدکم فی بطن امهی 40 یوما نطفتن ثم 40 یوما علقتن ثم 40 یوما مزغتن ثم یؤمر الملک فینفخ فیه الروح. خب این مراحل طی شده یکی پس از دیگری تا اینکه این انسان پدید بیاید. خب این کجا؟ با اونجایی که می‌فرماید فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اونایی که اینطوری یافت می‌شوند با اونایی که به اون صورت یافت می‌شوند بسیار متفاوتند. فانظر فی ما روی عنه صلی الله علیه وسلم قال انه قال یجمع خلق احدکم فی بطن امهی 40 یوما نطفه ثم 40 یوما علقه ثم 40 یوما مزغه ثم یؤمر الملک، ام مأمور می شود فرشته فینفخ، فرشته ینفخ فی الانسان فیه الروح، روح دمیده می شود. فیقول یا رب اذکر انسا، این فرشته سوال میکند که آیا این موجود این انسان مرد باشد یا زن، آیا شقی باشد یا سعید، ما رزقه و ما رزقه و رزقش چی باشه، چی جوری رزقش تأمین بشه، ما عجله و ما عمله و امثال ذلک، فالحق و یملی و الملک و یکتو. خب یه دسته از انسان ها اینجوری در حقیقت آفریده و خلق میشن به این صورت که بسیار بسیار نازل در این حد نطفه و علقه و مزقه و مراحلی که اشاره شد. اما فعینه هازا، این دسته اینها کجا؟ اما این دسته دیگری که خدای عالم فرمود فعزا سبیته و نفخت فیه من روحی فقوله ساجدین و شتانه بی ما بینه هما، چقدر بین این دو فاصله هستش. از ها هنا در اینجا اضاف المباشره الى نفسه، مباشرت رو به خودش اسناد داد، فرمود فعزا سبیته و نفخت فیه من روحی، به خودش اسناد داد به ضمیر الافراد، نگفت سبیناه و مسبیته، الواقع الرافع للاحتمال که دیگه کسی دیگری نقشی ندارد، نه فرشته ای نه امر دیگری، ولی ذالک قرر بذالک من ابا و استکبر عن السجود له. اینجاست که اون کسانی که در مقابل دست پرورده حق سبحانه و تعالی ابا و استکبار از سجده می کنند، اونها مورد لعن و نفرین واقع می شوند. اگر ذالک قرر بذالک من ابا و استکبر، اون کسی که ابا کرد و استکبار ورزیدن سجود له برای اون انسان کامل، و خدای عالم قرر بذالک و لعنه و ترده، ترد کرده و او رو لعن کرده است. به او گفته قال ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اینجا خلقت بیدی هست که اگر کسی در مقابل این کرنش نکرد، سجده نکرد و پذی حرف عالمانه او رو نپذیرفت، اینجاست که خدای عالم می‌فرماید که ما منعکن تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اما انسان‌های دیگری که در نحوه وجودشون این گونه نیست، یعنی مبادی وجودیشون فرشتگان نازلن و ساعت حتی شیاطین هم مدخلیت دارن، نه در مقابل اینها هرگز فرشته ها سجده نکردند. اونی که خدای عالم می فرماید سر فرشته ها در مقابل سجده کردن، اون کسی است که مستقیما و مباشرتا به دو دست مقدس الهی آفریده شده و از نفخه روح الهی مستقیما بهره برده است. و اکد ذالک به امور کثیره که رویت عنه، که این معنا را رسول مکرم اسلام با عناوین فراوانی تأکید کرده است. روایت شده از پیامبر صلوات الله علیه که فرمود ان الله خلق آدم را علی صورته و علی صورت الرحمن. خب کدوم آدم؟ اون آدمی که فاذا سبیته و نفخت فیه من روحی، نه اونی که 40 روز در بطن امش نطفه است، 40 روز در بطن امش علقه است، 40 روز در بطن امش مزقه است و امثال ذلک. نه اونی که فاذا سبیته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. بله می فرماید که ان الله خلق آدم را علی صورتی و علی صورت رحمان، ولی قولهی صلوات الله علیه که فرمود ان الله اذا خلق خلقا للخلافه مسح به یمینهی علی ناصیته. خب اونهایی که در مقام خلافت آفریده شده اند، اینها افراد عادی نیستند، انسانهای عادی به این مرتبه نمی رسند که مقام خلافت برسند. اونی که مباشرتن حق به دست مقدسش او را آفرید و از نفخه خود مستقیمن در او دمید، اونها چنین جایگاهی دارن. ولذا و حضرت فرمود که ان الله اذا خلق خلقا للخلافه اون دسته از افرادی رو که خدای عالم برای خلافت آفریده است مسح به یمینهی علی ناصیته فتنبه علی مزید الاهتمام. یعنی رسول الله صلوات الله علیه تنبه داده که خدای عالم نسبت به اینها اهتمام فراوان و تخصیص فراوانی داشته، لذا در مورد علی ابن ابی طالب به صورت خاص فرمود که قوله صلی الله علیه وسلم لا تسبوا علیا چرا که فانه ممسوس به نور الله. علی ابن ابی طالب به نور حق سبحانه و تعالی ممسوس است و حق سبحانه و تعالی او را مساس داده است. فکیف یکون الممسوس به نور الله کل ممسوس به نار ابلیس. خب هرگز این دوتا با هم یکسان نیستن. اونی که معاذ الله به نار ابلیسی مبدع خلقتش تأمین می شود و اونی که به نار الهی مبدع خلقتش تأمین می شود تفاوت دارد. و در حدیث دیگری از حضرت آمده که ان الذی باشر الحق سبحانه ایجاده اربعتش، اونایی که حق سبحانه و تعالی مستقیما اونها را آفرید و دست مقدس حق مباشرت داشت در ایجاد اونها چهار تا هستند. ثم سردها فقال، اونها را برمی شمارد می فرماید خلق جنت عدن بیده، این یک، و کتب التورات بیده، این هم دو، و قرص شجرت توبا بیده، سه، و خلق آدم را بیده، چهار، که این چهار امر را حق سبحانه و تعالی مباشرتن آفریده است. البته در بین همه اینها و قال ایزن رسول الله فرموده است که الانسان اعجب و موجودن که خلق، انسان عجیب ترین و شگفت ترین موجودی است که خدای عالم او رو آفریده است. بنابراین همچنان ما در مقام تبیین این نکته هستیم که اگر یک حقیقتی از عالم اله به نام انسان آفریده شده است که یدبر الامر، منظور از این امر روح انسانی و فطرت آدمی است، ثم یعرج الیه چگونه خواهد بود؟ این ثم یعرج الیه رو دارن با این بیانات توضیح میدهن. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.